خب بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه گذشته ما مبانی یادگیری ماشینی رو شروع کردیم با معرفی رویکردهای مختلفی که در حوزه یادگیری ماشین وجود داره، در واقع چارچوب رو مشخص کردیم با تاکید بر یادگیری سوپروایزد. توضیح دادم که بیشتر مسائل کاربردی که در عمل حل شدن و به طور ویژه یادگیری عمیق هم توانمندی‌هاش عمدتاً رو اون قسمت نشون داده، یادگیری سوپروایزد هست. هرچند سایر رویکردها هم جایگاه مهمی در ماشین لرنینگ دارن و به اونها هم در جای خودش حتما پرداخته میشه. خب ما بعد از معرفی این صورت هایی که برای یادگیری وجود داره، یه توضیح دادیم در مورد ارزیابی مدل های یادگیری ماشینی و روی نکته تاکید کردیم که در یادگیری ماشینی هدف رسیدن به مدل هایی هست که قابلیت تعمیم بالا دارن، تعبیری که تحت عنوان جنرالیزیشن یا همون تعمیم پذیری ازش یاد میشه. اما یه اتفاقی میفته توی فرآیند ترینینگ که معمولاً با این خواسته ما در واقع در تضاد قرار میگیره و نسبت به اون ممانعت میکنه، یعنی مفهوم اوورفیتینگ یا همون بیشبرازش. بیشبرازش دشمن جنرالیزیشن هست و جوری تعمیم پذیری یک مدل در واقع یادگیری ماشین رو میگیره. واسه همین لازمه که ما برای مقابله با اوورفیتینگ آمادگی لازم داشته باشیم، روش هاشو بشناسیم و به موقع هم از اون روش ها استفاده بکنیم که دچار این مسئله نمیگم نشیم، چون به هر حال اشنام ناپذیره، ولی تا جایی که میشه ازش فاصله بگیریم و امکان تعمیم پذیری رو افزایش بدیم. خب اساس این قضیه در واقع توی مفهوم ولیدیشن بود، یعنی گفتیم ما یک زیرمجموعه از داده هامون رو که از همون مجموعه ترینینگ اولیه جدا میکنیم به اسم ولیدیشن ست ازش استفاده میکنیم، در حین فرآیند آموزش شبکه با این داده ها شبکه رو ارزیابی میکنیم، و اگر در موقعیتی قرار گرفتیم که ارزیابی شبکه روی داده های ولیدیشن بدتر از داده های ترینینگمون هست، اونجا دیگه معقول هست که فرآیند ترینینگ متوقف بشه و دیگه ادامه پیدا نکن. خب در مورد تکنیک ولیدیشن سه تا رویکرد عمده داشتیم. رویکرد ساده هولد آوت که یه بخش مشخصی درصدی از داده‌های ترینینگ انتخاب می‌شد برای فرآیند اعتبار سنجی، و روش‌های پیشرفته‌تری کی‌فولد و در واقع ایتریتد کی‌فولد که اینها هم در واقع برای زمانی که تعداد داده‌هامون کم هستن با در نظر گرفتن یک چارچوب آماری کمک می‌کنن که ما بتونیم در واقع امکان بیشتری برای جنرالیزیشن داشته باشیم. حالا من چون دیتیل شده یه جلسه پیش توضیح دادم، از این قسمتی عبور می‌کنم. برسیم به محور سوم که بحث پیش‌پردازش داده‌ها، مهندسی ویژگی‌ها و یادگیری ویژگی هست. مثلا این بود که ما برای اینکه داده‌ها رو به شبکه عصبی بدیم که بر مبنای اونها یادگیری انجام بشه، داده خام کمکی نمی‌کنه. اساساً خیلی وقت ما داده خام رو نمی‌تونیم به شبکه عصبی بدیم، چون ساختاری که شبکه اساساً برای داده‌های خودش می‌تونه قبول بکنه در قالب تانسور هست، هر چیزی هست باید به تانسور تبدیل بشه. از طرفی حل هر مسئله نیازمند پیدا کردن ویژگی های مناسبه، و بعضی وقتا این ویژگی های مناسب پیدا کردنشون خیلی سخت هست. برای پیدا کردن ویژگی ها عمدتا ما باید به متخصصین حوزه‌های مختلف مراجعه کنیم بسته به اون مسئله‌ای که داره حل میشه. مثلا اگر یک مسئله مربوط به تصویر، ویژگی ها و فیچر هایی که از تصویر استخراج میشن باید مشخص بشن، یا مثلا اگر داریم با صوت کار میکنیم و ویژگی های نماینده صوت باید معلوم بشه، اگر با تکست هست به همین نسبت. تازه تو هر کدوم از اینها هر مسئله ای باشه باز فیچر هاش با مسئله دیگه متفاوته، لذا نمیشه یک فرمول کلی برای فیچر ها مطرح کرد و همیشه از اون استفاده کرد. این نیازمند اینه که ما در واقع اون حوزه تخصصی رو بشناسیم، اما به هر صورت یک سری تکنیک ها عمومیه در هر زمینه بخوایم کار بکنیم، بعضی از استانداردها برای استخراج ویژگی بین همه تکنیک ها مشترک هست. خب اون تکنیک های مشترک حالا جلسه پیش هم تا حدی در موردشون صحبت کردیم، یکی بحث برداری سازیه، یکی بحث نورمال سازی هست، برخورد با مقادیر گم شده و نهایتا استخراج ویژگی. اون سه مورد اول رو جلسه پیش صحبت کردیم. در مورد برداری سازی نکته اینه که تمام دیتای ما شامل در واقع ورودی ها و تارگت ها اینا اول باید به فرم تانسوری تبدیل بشن که داخل تانسور ها عمدتا اعداد مایز شناور فلوتینگ پوینت قرار میگیره. برای همین کار ما نمونه هایی تا حالا دیدیم از مثال هایی که حل شده توضیح داده که حالا این روش باید عموما به چه شکلی صورت بگیره. مثلا اگر از یک مجموعه کلمات در قالب یک جمله میخواییم به اون ورودی استفاده کنیم، مثلا اون رو باید چجوری تبدیل کنیم به فرم برداری، یا مثلا حالا اگر بعدا خواهید دید اگه تصویر داریم تصویر چجوری باید فرم برداری تبدیل کرد. تمام اینها رو در واقع تو این مرحله یعنی وکتوریزیشن جمع‌بندی میکنیم. مورد بعدی بحث نرمال سازی هست. زمانی که داده های ما اعداد بزرگی باشن به نسبت، یا اینکه جنس داده ها به لحاظ بازشون محدودی که نگار ازشون میگیرن همگه نباشه، مثلا یه داده بازه بزرگی داشته باشه یه داده بازه کوچیک. اینجور وقتا شبکی تو یادگیری عمدتا به مشکل برخورد میکنه. دلیلش هم چند بار توضیح دادیم، در واقع اینکه مشکلات اینه که وقتی عدد بزرگ به شبکه میدید، خب شبکه در واقع هر عددی رو در یه وزنی ضرب میکنه و از یه تابع اکتیویشن رد میکنه. اون تابع اکتیویشن برای عمده تابع اکتیویشن ویژگی اشباع وجود داره و اگر ما عدد بزرگ به ورودیش بدیم تابع اکتیویشن رو میبره تو وضعیت اشباع. تو وضعیت اشباع هم گرادیان به سمت صفر میره، گرادیان به سمت صفر هم بره یعنی عملا تو بک پروپاگیشن هیچ تغییر رو وزن اعمال نمیشه. این باعث میشه شبکه به صورت ناگهانی لرنینگش متوقف بشه و اساسا اون کاری که ما میخواییم باش انجام بدیم دیگه امکان پذیر نشه. بنابراین برای حل این مسئله ما تأکید میکنیم که تمامی داده های ورودی شبکه باید اعداد کوچیک باشن. معمولا منظور از کوچیک اعداد بین منهای 1 تا 1 یا بین 0 و 1 هست که در واقع اون مشکلی که عرض کردن پیش نیاد. مورد دیگه برای اینکه حالا داده ها به لحاظ اهمیتشون تحت شعاع مقدارشون قرار نگیرن، داده ها باید همگن بشن. چون اعداد عمدتا نسبی هن، وقتی ما مثلا فرض کنید یک فیچری داریم مقدارش بین 0 تا 100، یه فیچری دیگه داریم مقدارش بین 0 تا 1، یه فیچری دیگه مقدارش بین 1 تا 10 هست. این بازه های مختلف در واقع این اعداد بیشتر از اون که خود دقیق عددیشون اهمیت داشته باشه، این بزرگ یا کوچک بودنشون مهمه. مثلا تو اون فیچری که بزرگترین مقدارش 100 هست، این مهمه که 100 بزرگترین مقداره، و تو اون فیچر دیگه هم که بزرگترین مقدارش 10، باز این مهمه که 10 بزرگترین مقدار هست. بنابراین برای اینکه شبکه موقع یادگیری دچار اشکال نشه که ناخواسته اون فیچری که مثلا اعداد بزرگتری داره میگیره رو بهش اهمیت بیشتری بده و فیچری که اعداد کوچیکتر دارن میگیرن رو کم اهمیت تر بکنه، ما باید بیاییم مقادیر رو هم همگن بکنیم. یعنی عملا تمام فیچرها بین یک مینومکس واحد قرار بگیرن. این کار هم در واقع امکان پذیره. فرق
امکان نداره واقعا این فیچری بایدن اهمیت بیشتری داشته باشه و بخواییم مقدار اون بالاتر باشه از من؟
خب اگه همچین چیزی هست برید تو تابع در واقع ولیویشنتون اون لحاظ بکنید، نه توی داده ها، که در واقع اینجوری شبکه گمراه میشه. اگر اونجا توی تابع ولیویشن خود به خود این وزنه رو بهش یا فیچر رو بهش وزن بدید، اونجا مشکل حل میشه. خب پس ما یه کاری که میکنیم داده ها رو همگن هم میکنیم. حالا به طور کلی هم کوچک سازی داده ها هم همگن کردنشون میتونه کلا به این برگرده که هر داده ای هست به یه بازه کوچیک مثل منهای 1 تا 1 یا 0 تا 1 نگاش پیدا بکنه. که برای انجام این کار ما گفتیم سه تا فرمول کلی وجود داره. فرمول آخر رو که اصطلاحا بهش میگن استاندارد سازی، خیلی وقتا منظور از نرمال سازی همین استاندارد سازیه که داده رو در واقع از میانگینش کم میکنیم، تقسیم میکنیم بر انحراف معیارش. یا میشه حالا همین کار رو با در واقع تقسیم کردن در واقع ایکس منهای اوریج به مکس ایکس منهای مین ایکس انجام داد که حالا به این میگن نرمال سازی با میانگین. یا کلا توی باز مقیاس دهی که کاری اصلا با میانگین واریانس ندارم، یعنی جنس آماری داده‌ها برام اهمیت نداره، بلکه چیزی که برام مهم میشه کلا رسوندن داده‌ها به بازی 0 و 1 هست. اینجا ایکس منهای مین ایکس تقسیم بر مکس ایکس منهای مین ایکس رو استفاده می‌کنه. خیلی خوب، این پس برای بخش اول. اما برای بخش دوم که در واقع میشه بخش سوم توی اون 4 مورد، برخورد با مقادیر گم شده، هندلینگ میسینگ ولیوز، اینا توضیح دادیم که اگر بعضی از داده ها توی شبکه وجود، در واقع توی داده های ما بعضی از فیچرها تو بعضی از نمونه های داده ای ما وجود نداشته باشن، اینجا میشه در شبکه عصبی به جای همه اونها مقدار صفر گذاشت. باز با این شرط که صفر معنای مشخصی نداشته باشه، و اگر صفر معنای مشخصی داره یک عدد دیگه ای باید جایگزین بکنید. خود شبکه با دیدن داده ها به مرور متوجه میشه که این مقدار صفر به معنای داده گم شده و بدون اهمیت هست، یعنی مثل دونت کیر اون رو کنار میذاره و دیگه بهش توجه نمیکنه. یه کامنتی هم در واقع وجود داشت برای زمانی که حالا میخوایم با داده تست رو انجام بدیم که اون داده تست فیچر گم شده داره، که برای اون هم در واقع توضیح دادیم که اگر داده های ترینینگمون همشون داده های کاملی باشن، اینجا تست با موفقیت صورت نمیگیره. اگر میخواهید اونجا پرفورمنس شبکه همچنان حفظ بشه، باید از روی داده های کاملی که دارید به صورت مصنوعی داده های خراب شده و ناقص تولید بکنید که شبکه با اونها آموزش ببینه و بعداً خودش مفهوم اون فیچر گم شده رو یاد میگیره و یه تو ارزیابی مشکلی برخورد نمیکنه. اما اون چیزی که حالا این جلسه باید در ادامه صحبت بکنیم، بحث فیچر اکستراکشن یعنی استخراج ویژگی هست در ذیل مفهوم کلی که بهش میگن فیچر انجینیرینگ، مهندسی ویژگی. در مهندسی ویژگی ها ما بالاخره از این دومینی که اون مسئله توش تعریف شده یه اطلاعاتی داریم و یه اطلاعاتی هم از جنس الگوریتمایی که قراره برای یادگیری ماشینی استفاده بشن. از ترکیب اینها ما یک سری تبدیل روی داده های موجودمون پیدا میکنیم که با انجام این تبدیل ها داده های ما از یه فضایی به یه فضای جدیدی منتقل بشن که تو اون فضای جدید عملکرد الگوریتم یادگیریمون بهبود پیدا بکنه. هرچند ما در یادگیری عمیق یکی از حرفای جدیمون اینه که ما دنبال این هستیم که دیگه مسئله فیچر انجینیرینگ برامون درد سرساز نباشه و کلن ازش عبور بکنیم، فیچرها رو خود ماشین با کار روی داده ها به صورت اتوماتیک و مستقیم پیدا بکنه. ولی واقعیت اینه که اینکه توقع داشته باشید یه روش یادگیری ماشینی به اندازه انسان که تجربه های متعدد تو کار با داده ها در طول زمان و در طول قرن ها پیدا میکنه و اونها رو داره برای استخراج ویژگی استفاده میکنه، این که بخوایم ماشین حالا یه همچین قدرتی پیدا بکنه یه مقدار توقع زیادی هست. در واقع ما در فیچر اکستراکشن همه این تلاشمون رو انجام میدیم که داده ها به یک شیوهی به مدلمون ارائه بشن که کار مدل ساده تر بشه. خب برای اینکه این جمله تعیین تکلیف بشه، موضوع رو خوب متوجه بشین، این مثال ساده رو در واقع از کتاب اینجا طرح میکنیم. فرض کنید که تصویر یک صفحه ساعت به عنوان ورودی میخواد به الگوریتم ما داده بشه و ما عدد ساعت رو میخواییم برگردون، کاری که ما خیلی راحت انجامش میدیم دیگه، صفحه ساعت رو نگاه میکنیم مثلا میگه الان ساعت 2:10 دقیقه است. خب اینجا سه مدل نگاه به این مسئله رو طرح میکنه که در واقع این مرحله دقیقا میشه همون مرحله فیچر انجینیرینگ که من میخوام فیچر انتخاب کنم برای اینکه مسئله حل بشه. توی دیتای ورودیم در واقع به چی باید نگاه کنم؟ اون دیتا رو در واقع دارم استخراج میکنم. خب روش اول که در واقع روی کرده مربوط به یادگیری عمیق نزدیکتر هست اینه که میگم اصلا من خودم زحمت نمیدم برای استخراج ویژگی، همین تصویر رو عیناً به سیستم میدم به عنوان ورودی
و اون حالا با دیدن نمونه‌های زیادی که در اختیارش قرار می‌گیره دیگه خودش یاد بگیره که حالا این تاثیر متعلق به چه ساعتی. خب اگر اینو با همین رویکرد رو هم حل بکنیم، معمولاً بعد از شبکه‌هایی که در اون تصویر کار می‌کنن مثل شبکه CNN استفاده کنیم، البته به حجم داده بسیار زیادی نیاز هست. یعنی وقتی این شما صدها هزار نمونه ساعت رو به این شکل در باره تصویر با جواب درستش باید به شبکه نشون بدید که بالاخره یه چیزی یاد میگیره. و از اون طرف هم خوب میدونید ترین کردن این شبکه ها خیلی پرهزینه است، شما به جی پی یو خیلی قوی احتیاج دارید و زمان هم باید در اختیار داشته باشید. به هر حال هزینه داره، شما هیچ هزینه‌ای برای بخش فیچر انجینیرینگ نمیخواید پرداخت کنید، ولی از اون طرف برای ترینینگ هزینه زیادی باید پرداخت بشه. اما من یه وقتی نگاه میکنم به این که خوندن ساعت از روی تصویر یه الگوریتمی داره که انسان ها از اون دارن استفاده میکنن. خب این الگوریتم رو سعی میکنم که به زبان ماشین ترجمهش بکنم که کار یه مقدار راحت تر رقم بخوره. یعنی یه تجربه انسانی تو فیچر اکستراکشن دارم، اون الان کدش میکنم. خب این تجربه چیه؟ میگه شما اصلا کلا به صفحه ساعت نگاه میکنید، اون چیزی که برای اون اهمیت داره مختصات نوک عقربه هاست. و همین نوک عقربه ها رو اگر بدونم کجا به کجاست، در واقع مرکز که ثابته، دو تا خط، دو تا پاره خط ترسیم میشه، اون دو تا پاره خط زاویه هایی که تشکیل میدن با محور افقی عملاً مقدار ساعت رو برای من مشخص میکنه. پس کافیه که توی اون الگوریتم مربوطه که حالا اینا رو میشه با در واقع روش های پایه پردازش تصویر و بینایی کامپیوتری کدش کرد، من اون دوتا عقربه رو به دست میارم و مختصات مربوط نوش عقربه رو اکسترکتش میکنم، ثبتش میکنم. یه مقدار پایه پردازش تصویری داره. اگه مثلا تصویر صفحه کاغذش مثلا همیشه همین مدلی هم باشه، ساعتش اینجوری باشه، این کار خیلی کار سختی نیست. تقریبا با یه 7-8 خط کد میشه اینو مشخصش. خب حالا دیتای من ببینید یه تصویر نیست. نهایتاً 4 تا عدده. یعنی دو تا زوج ایکس و وای هست که این رو معادلش حالا بعد بگم مثلا چه ساعتی میشه، اینو برمی‌دارم نشون میدم و یاد میگیرم. دیگه اصلا شبکه CNN احتیاج نداره، یه شبکه MLP که لایه اولش 4 تا گره داشته باشه، لایه آخرش هم که حالا مثلا خواست ساعت رو بگه یه دونه برای ساعت رو برای در تمامش. حتی اصلا میتونیم از این عمیق‌تر کار بکنیم توی استخراج ویژگی و ببینیم خیلی خوب اصلا من اگر مختصات اینو به این شکل داشته باشم میتونم تبدیلش کنم به مختصات قطبی، بعد طول اون پاره خط هم اصلا اهمیتی نداره، فقط زاویه‌اش برام مهمه، زاویه عقربی اول، زاویه عقربی دوم. بعد اصلا شما این دو تا زاویه رو داشته باشید، میتونید یه فرمول ریاضی بنویسید که این فرمول ریاضی دقیقا ساعت رو مشخص میکنه. اصلا که ماشین لرنینگ به اون معنا احتیاجی نیست. من یه فرمول مستقیم به دست میارم و اون دقیقا عدد ساعت رو از روی زاویه های عقربی به من تحلیل میده. خب چی شد که یک مسئله که اولش اینقدر احساس میکردیم سخت اینقدر ساده شد؟ رازش کجا بود؟ توی فیچر اکستراکشن ببینید، یعنی وقتی من فیچر درستی انتخاب بکنم، یه مسئله ای که میتونه در یک نگاهی خیلی سخت باشه و پر هزینه، یه مسئله ساده تبدیل میشه. این مثال با وجود همین سادگیش در واقع میشه گفت کل مسئله فیچر اکستراکشن رو داره توضیح میده و من اگر در واقع در حل این مسئله موفق باشم که همچین چیزی رو به دست بیارم، در واقع میشه گفت مسئله حل شده است. و چه بسا تو بعضی از این موارد نیاز به تکنیک‌های یادگیری به کلی از بین میره. خب حالا بنیان مهندسی ویژگی‌ها در قالب این جمله مطرح میشه که ساده‌تر سازی یک مسئله از طریق بیان اون به صورت ساده‌تر. شما صورت مسئله رو وقتی با فیچرهای مناسب‌تر و ساده‌تر طرح می‌کنید، عملا مسئله رو ساده‌تر می‌کنید. مسئله ساده‌تر هم ساده تر حل میشه. واقعیت اینه که قبل از اینکه رویکرد یادگیری عمیق جای خودشون رو پیدا بکنن و ما داشتیم در واقع از تکنیک های شلو و کم عمق استفاده میکردیم، این مرحله از کار برامون فوق‌العاده حیاتی بود. یعنی فرض بفرمایید تکنیکی مثل SVM یا لاجستیک رگریشن یا همین تکنیک های معروف و کارآمدی که توی حوزه شلو وجود داره، اینا زمانی میتونستن خوب نشون بدن خودشون رو که مرحله فیچر انجینیرینگ بسیار عالی انجام شده باشه و بهترین فیچرها برای حل مسئله استخراج شده باشه. ما در یادگیری هم ادعا کردیم که این مرحله رو حذف می‌کنیم، ولی این ادعای ما اصلا به این معنی نیست که ما دیگه به فیچر اکستراکشن نیازی نداریم. در واقع اینجا میشه گفت اتکای الگوریتم به فیچر اکستراکشن کاهش پیدا می‌کنه، شاید خیلی کاهش پیدا می‌کنه حتی اینجوری بگیم، ولی اگر شما برای حل یه مسئله بتونید فیچرهای خوب مطرح بکنید و ارائه بدید، این عملاً توی پرفورمنس و به دست آوردن یک کالایی خوب برای الگوریتم ما بسیار نقش بازی میکنه. به این دقت بکنید که دو تا دلیل هست که همچنان ما به فیچر انجینیرینگ نیاز داریم. یکی اینکه اگر ویژگی خوبی برای حل مسئله بتونیم پیدا بکنیم، منابع محاسباتی جمع‌تر نیاز خواهیم داشت. منابع محاسباتی کمتر یعنی اینکه میتونید شبکه بزرگتر و بهتری رو برای اون مسئله خاص ترین بکنید با هزینه کمتر. این یه مورد بود. و نکته دیگه اینکه امکان حل مسئله با حجم داده بسیار کمتر فراهم میشه. اگر لازم بود مثلا تشکیل ساعت شما با مثلا 1,000,000 نمونه خوندن ساعت رو یاد بگیرید، وقتی پیشرفت خوب انتخاب میکنید، حجم مسئله شاید با 100 تا نمونه حل میشه. و از اونجایی که معمولا گردآوری نمونه به خصوص تو روش های سوپروایز که نیاز به تگ و لیبل داره اینجا کاهش پیدا میکنه، این خیلی اهمیت داره. پس من همچنان فیچر اکستراکشن برام اهمیت داره و جایی که بتونم فیچر خوب استخراج بکنم حتما ازش استفاده میکنم. و البته اینو بگیم وقتی فیچر خیلی خوبی استخراج بکنی ممکنه دیگه اصلا نیازی به یادگیری عمیق هم نباشه، میشه برام نشه خوب شادو هم مساله رو. خیلی خوب، اینم از بحث پیش‌پردازش داده ها که در اون 4 تا نکته اصلی در موردش مطرح شد.
حالا بریم سراغ قلب قضیه و میشه گفت یه جورایی اون گلوگاه یادگیری ماشینی، مسئله بیش بررازش در مقابلش مسئله کم بررازش، یعنی آورفیتینگ و آندرفیتینگ. خب گفتیم که بیش بررازش عملا تو هر مسئله یادگیری ماشینی اتفاق میفته و برای اینکه من بتونم از تکنیک‌های ماشین لرنینگ استفاده کنم برای حل مسئله، باید خوب بلد باشن که با این پدیده مقابله بکنن. یادتون باشه که یادگیری در قالب یک کانفلیکت و در قالب یک رویارویی و کشمکش بین دو تا پدیده بهینه‌سازی و جنرالیزیشن اتفاق میافته. حالا اصطلاح دقیق‌تر برای بهینه‌سازی اصطلاح کانسیستنسی یعنی سازگاریه. مدل داره همه تلاشش رو میکنه که با داده هایی که اون ترین بهش داده شده بیشترین هماهنگی و سازگاری رو پیدا بکنه تا جایی که اصلا برسیم به دقت 100% روی داده های ترینینگ، اونایی که توی آموزش دیده رو کامل یاد بگیره 100%. اما در این حال مدل خوبیه در صورتی که بتونه تأمین پذیری هم داشته باشه، یعنی داده هایی که ندیده رو هم به درستی تشخیص بده. خب اینجا از نظر مفهومی ما با یک گیم سر کار داریم، یه بازی سر کار داریم. یعنی اینجا انگار دو تا ایجنت هستن، ایجنت هایی که دارای منافع متضادن و با هم توی یک کانفلیکتی قرار میگیرن، نهایتا باید به یه وضعیت مصالحه برسن، یه بدرستانی باید بکنن، اون بسیار نقطه مناسبی باید پیدا بشه. خب ما این نکته رو باید در نظر بگیریم که درسته که هدف نهایتاً رسیدن به تعمیم خوبه، اما چون تعمیم رو ما مستقیم نمیتونیم کنترل بکنیم، تعمیم زمانی معلوم میشه که روی داده های تست بیاییم نتیجه رو ارزیابی بکنیم. ما فقط این امکان رو داریم که مدل رو بر اساس داده های آموزشی اون تنظیم بکنیم. خب اول کاری که داریم آموزش رو استارت میزنیم، این بهینه‌سازی و تعمیم با هم دیگه همبستگی دارن، یعنی تقریباً همون میزان پرفورمنسی که شما رو داده‌های ترینینگ دارید می‌گیرید تقریباً همون رو داده‌های تست هم دیده میشه. این شرایط اصطلاحاً بهش میگن آندرفیتینگ یا کمبرازش. وضعیت کمبرازش در واقع مال زمانیه که هنوز ظرفیت شبکه به طور کامل استفاده نشده و هنوز برای بهبود پرفورمنس هم روی داده‌های تست هم روی داده‌های ترینینگ هنوز جا وجود داره. واسه همین میگن زیر وضعیت فیتینگ هست، آندر فیتینگ. اما یه ذره جلوتر که میریم بهبود روی داده های تست که حالا اینجا به تعبیر همون داده های ودیدیشن هست متوقف میشه، اما روی داده های ترینینگ ما همچنان داریم بهبود میبینیم. اینجا ورود کردیم به وضعیت اوورفیتینگ، داره بیش پروازش اتفاق میافته. نقطه بینه کجاست؟ دقیقاً همون جایی که اندرفیتینگ تموم میشه اوورفیتینگ شروع میشه. یه نقطه است، دقیقاً یک نقطه مشخصه که شما اگر این مرزه رو بتونید پیدا بکنید، اونجا جاییه که در واقع بهترین شرایط از نظر یادگیری اتفاق افتاده و اونجا بعد یادگیری متوقف بشه. چون از این نقطه که بگذرید تو وضعیت بیش پروازش دیگه از اون چیز رو یاد نمیگیره، اونجا اتفاقا شروع میکنه به حفظ کردن، یعنی هر چی بهش نشون میدید هی داره حفظ میکنه، بعد بیشتر رو اونا در حقیقت تمرکز میکنه، دیگه داده جدید بهش نشون بدید نمیتونه درست اون رو تخمین بزنه و پردیکت بکنه. در واقع الگوهای نامربوط و گمراه کننده از اینجا یاد میگیره. خب پس این دو تا تعریف رو در نظر داشته باشید، بحث سازگاری و تعمیم. ما تو یادگیری یک فضای فرضیه داریم، تو اون فضای فرضیه داریم سرچ میکنیم، جستجو میکنیم که بهترین فرضیه رو پیدا بکنیم. یک سری فرضیه ها هستن که سازگارن، یک سری فرضیه ها هستن که تعمیم پذیرن. فرضیه سازگار فرضیه هست که روی همه نمونه های آموزشی درست باشه. حالا فرضیه تعمیم پذیر چیه؟ فرضیه تعمیم پذیر اون فرضیه هست که روی همه داده های تست درست باشه. خب اینو نمیشه اینجوری 100% جور کرد. یعنی در عمل ما اینکه هم بتونیم سازگاری 100% داشته باشیم هم تعیین پذیری 100%، این امکان پذیر نیستش. یه بدبستانی اینجا شکل میگیره بین سازگاری و تعیین پذیری. معمولا اینجوریه که اگر فرضیه ها خیلی پیچیده باشن سازگاریشون میره بالا، یعنی داده های ترینینگ رو خیلی خوب یاد میگیرن. در مقابل فرضیه هایی که ساده تر هستن قدرت تعمیم پذیریشون بالاست. مثلا بارها اینو مثال زدیم دیگه، شما اگر n تا داده داشته باشین یه چند جمله درجه n بزنید رو کل این داده ها فیت میشه و شما عملا داده ترینینگتون رو کامل یاد گرفتید. ولی این مثلا چند جمله درجه n انقدر مینومکس داره، انقدر فلکچویشن داره ما بین اون نقاطی که ازشون رد شده که الان یه نقطه جدید بهش بدید تقریبا به صورت کاملا پرت اون رو ارزیابی میکنه و جواب میده. ولی اگر من میام از چند جمله درجه پایینتر استفاده کنم طبعا یه مقدار خطا رو اون داده ها احتمالا خواهم داشت، ولی اون باعث میشه که داده های تستی که بعدم وارد میشه مقدار پریدیکشنی که براشون صورت میگیره خیلی پرت نباشه. این که میگیم فرضیه ساده فرضیه پیچیده، در واقع از رو همین مثال ساده میشه اون رو به ذهن سپرد. پس من میخوام بین سازگاری و تعمیم پذیری بالانس ایجاد بکنم. کلمه سازگاری تو این کتاب ما خیلی استفاده نشده، دقیقاً از کلمه بهینه‌سازی استفاده میکنه. حالا چون بهینه‌سازی نیاز به توضیح بیشتری داره، باید بگیم بهینه‌سازی دقیقاً روی داده‌های ترینینگ، به این معنی که الگوریتم تا جایی که میتونه روی خود داده‌های ترینینگ بیشتری هماهنگی رو داشته باشه. ولی خب تو ادبیات ماشین لرنینگ کلمه درست‌تر و دقیق‌ترش کلمه کانسیستنسی یعنی سازگاریه. خب پس ما دو مفهوم رو اینجا باهاش سر و کار داریم، مفهوم بیش برازش یعنی اوورفیتینگ و مفهوم کم برازش یعنی اندرفیتینگ، و جواب مسئله دقیقاً ما بین این دو تاست. جایی که اندرفیتینگ تموم میشه و اوورفیتینگ شروع میشه اونجا همون جایی که ما باید متوقف کنیم و مدل رو در واقع استفاده کنیم. خب حالا به من بگید بهترین راه برای جلوگیری از اوورفیتینگ چیه؟ چیکار کنیم که اوورفیتینگ نداشته باشیم؟ خب نه دیگه اون که داده اصلا همه یه قصه تو داده است. هر چقدر دیتا بیشتر داشته باشید احتمال اوورترین شدن کمتره. اگر تعداد داده‌ها به سمت بی‌نهایت بره احتمال اوورفیتینگ به سمت صفر میره. این یه قاعده کلی، چون نمونه‌های بیشتری دیده و چیزی که بعداً میخواد به عنوان در واقع تست بیاد احتمالاً همون یا نزدیک به اون دیده شده و شانس اینکه جواب رو درست پیش بینی کنه افزایش پیدا میکنه. پس بهترین راه برای جلوگیری از بیش برازش استفاده از داده‌های بیشتر هست. مدلی که برای تعداد داده بیشتری آموزش دیده طبعا تعمیم پذیریش هم بالاتر میره. دیگه حالت حدیش اینه دیگه، اکستریمش این هست. یعنی اگر شما تمام داده های ممکن رو دیده باشید جواب همه‌شون رو میدونید، بس هر چی ازتون بپرسن میتونید پاسخ بدید. خب اما چون این راه در عمل خیلی شدنی نیست، باید بریم سراغ راه شدنی تر. واقعیت اینه که منشأ بیش برازش اینه که شبکه بیشتر از حجم داده‌ای که در اختیارش هست ظرفیت داره. چون ظرفیت بیشتری داره، عملاً این شانس رو پیدا می‌کنه که همه داده‌ها رو حفظ کنه. جا داره، یعنی اونقدر اون تیبلش بزرگه که هر داده‌ای رو می‌تونه به خاطر بسپاره. و شما اگر این امکان رو تو شبکه محدود کنی، ظرفیت شبکه رو محدود کنی، از اونجایی شبکه دنبال فرد ترینینگش دنبال بهینه‌سازی این هست که مقدار لاسش رو به حد اقل برسونه و اون مقدار اوالویشنش رو به حد اکثر برسونه، لذا میاد تلاش میکنه که همه داده ها رو حفظ نکنه، بلکه مهمترین داده ها رو حفظ کنه. پس ما ظرفیت شبکه رو محدود کنیم. بهترین راه حل بعدی میشه تعدیل کمیت اطلاعات که مدل مجاز به ذخیره کردن اون هست. حجم اطلاعاتی میتونه ذخیره کردن رو کاهش میدن بیشتر. یا اضافه کردن قیدها برای اطلاعات مدل مجاز به ذخیره کردن اون هست. مثلا میگیم عدد بزرگتر از یک رو مونه بعض نتونه ذخیره کنه، قید میذاریم روش. در واقع این کار فضای فرضی رو داریم محدود میکنیم. اون حالتی که دیگه خیلی دستش باز باشه بتونه تو فضا هر جور دوست داره جولان بده، اون محدود میشه، لذا قابلیت جنرالیزیشنش میره بالا. خب اون نکته کلیدیش اینجا نوشته شده، اگر یک شبکه فقط برای حفظ کردن تعداد کوچیکی از الگوها تمرکز داشته باشه، فرآیند بهینه‌سازی اون رو مجبور میکنه که برای برجسته‌ترین الگوها تمرکز بکنه. این شانس بهتری برای تعیین‌دهی بالاتر داره. فرآیند دیگه طی اون از طریق همین تعدیل وزن‌ها و تعدیل اطلاعاتی شبکه جلوی اورفیتینگ رو می‌گیرن، بهش میگن رگولاریزیشن. رگولاریزیشن میشه فرایند مقابله با بیش برازش از طریق تعدیل یا منظم‌سازی وزن‌ها. در واقع من میام یه کاری می‌کنم که توزیع اعتماداتی که روی مقادیر وزن‌های شبکه قرار می‌گیره، این از یه استانداردی تبعیت بکنه که این وزن‌ها خیلی نتونن بزرگ بشن و از طرفی مقادیر وزن‌ها یه جور با هم هماهنگی و نظمی داشته باشه. این باعث میشه که اون چیزی که ما می‌خوایم اتفاق بیفته، اورفیتینگ به وجود نیاد. برای ایجاد تعمیم‌پذیری در واقع ما تلاشمون اینه که همیشه ساده‌ترین شبکه رو پیدا بکنیم. همونطور که اشاره کردم، وقتی چند جمله خیلی درجهش بالا باشه، خب هر داده می‌تونه فیت بشه. و یک درجه رو میاد می‌کنیم، حالا اون مقدار فیتنس کمتر میشه، ولی شانسش برای دیدن داده‌های جدید و درست پیش‌بینی کردن اونها افزایش پیدا می‌کنه. به سمت مدل ساده‌تر رفتن همین نکته‌ای که اینجا داریم می‌گیم. شبکه کوچیک‌تر شبکه‌ای هست که امکان در واقع تعمیم پذیریش افزایش پیدا می‌کنه. یکی از روش‌هایی که ما باهاش تعمیم پذیری رو افزایش می‌دیم، محدود کردن تعداد وزن هاست. این کار می‌کنه شبکه داده کمتری نورون داشته باشه. هر چقدر نورون‌های شبکه کمتر باشه، تعداد وزن هم کاهش پیدا می‌کنه. یعنی اون خونه‌های حافظه‌ای که می‌تونست اینا رو به ذهن بسپره رو دارن ازش کم کم می‌گیرن. این قابلیت تعمیم ایجاد می‌کنه. روش دوم محدود کردن اندازه وزن. این روش دوم در واقع من نمیام حساسیتشون رو روی تعداد نورون ها میام، بذار هر تعداد دوستان نورون داشته باشه، ولی من یه کاری میکنم که این نورون ها به لحاظ اینکه روی مقدار وزنشون محدودیت گذاشته میشه، نتونن هر چیزی رو سیو کنن. یکی از تکنیکاش همون ارلی استاپینگ، توقف زود هنگام، که معنیش این بود که هر جا میدیدیم داریم مثال داده های ولیدیشن روی داده‌های ترینینگ پرفورمنس بهتری پیدا می‌کنیم، اونجا باید کارو متوقف کنیم، اونجا شروع اوورفیتینگ. یعنی قبل از اینکه وضعیت خراب بشه متوقف می‌کنیم، بهش میگن ارلی استاپینگ. اما روش رگولاریزیشن، این روش خیلی بهتر هست. یعنی حتی شما نگران اون تعداد اپوکی که شما رو وارد وضعیت اوورترینینگ می‌کنم نباید باشید. رگولاریزیشن در واقع از یک مفهوم ریاضی استفاده میکنه. حالا تو درس شبکه‌های عصبی ما در حالی که دو جلسه در مورد خود رگولاریزیشن صحبت می‌کنیم، ارتباطش رو با چارچوب بیزیان می‌گیم که چون مبنای ماشین لرنینگ تو میکرد آماری روش بیزی هست، توضیح می‌دیم که وقتی رگولاریزیشن انجام می‌دیم از نظر در واقع توزیع احتمالات توی رویکرد بیزی چه اتفاقی می‌افته که شبکه حالا قدرت تحمل بالاتری پیدا می‌کنه. مثلا اینجا شما از نتایجش استفاده می‌کنید. حالا برنامه‌ریزی شما رو ارجاع می‌دم به اون درس که مطالبش اونجا ببینید. نکات ریاضی شما متوجه بشید. من نتیجه رو در واقع اینجا میارم برای شما. کلا سه تا تکنیک که از طریق اون رگولاریزیشن اتفاق می‌افته اینجا استفاده میشه که کلا توی یادگیری عمیق این سه تا روش متداوله. روش اول که یه مقدار کار دسته احتیاج داره کاهش اندازه شبکه هست. یعنی دیدیم بعضی وقتا فتیل ناشده تعداد نورون ها تعداد لایه های میانی رو کاهش میده. چون در واقع منطق این بود که علت این که اوورفیت کرده داشتن ظرفیت بیش از حد است. روش بعدی تکنیک ویت رگولاریزیشن خواهد بود. در واقع این به تابع هزینه شبکه به اون لاس فانکشن یک جمله رو اضافه میکنه که این جمله تابعی از مقادیر وزن هاست و خواهید دید برای این شبکه حالا میخواد اون تابع لاس رو مینیمایز بکنه مجبور میشه اون تابع وزن ها رو هم مینیمم بکنه که خود اون تابع وزن بگونی دیولپ میشه که اگر بخواد مینیمم بشه خود وزن ها باید مینیمم بشن پس نمیذاره وزن ها مقدارشون از یه حدی بزرگتر بشه خود همین داره تعمیم یه روش میگم که در واقع توی ادبیات دیپ لرنینگ به طور ویژه مطرح میشه و خیلی استفاده دارید استفاده از دراپ آوت هست که این رو هم توضیح خب ساده ترین راه برای اجتناب از پیش فرازش کاهش اندازه مدل یعنی کاهش تعداد پارامترهای قابل یادگیری در مدل هست که خود این پارامترها تابعی از تعداد واحدهای هر دایره است یعنی هر چقدر شما تعداد نورون‌های کمتر و تعداد لایه‌های کمتر داشته باشید این ظرفیت شبکه کمتر میشه مدلی که پارامترهای بیشتری داره ظرفیت حفظ کردن بیشتری داره پس به سادگی میتونه یک نگاشت شبیه دیکشنری رو بین نمونه‌های آموزشی و تارگت یاد بگیره نگاشت شما یک جدول درست کردی که همه حالتی ممکن رو نوشتی جوابش هم مقابلش گذاشتید یعنی جا داری که هر تعداد داده ترینینگ میاد خلاصه اینجا اون رو پر رو اینجا ما خیلی باید تو دیپ لرنینگ نگران باشیم چون مدل‌های دیپ به خاطر دیپ بودنشون ظرفیتشون خیلی زیاده. چون نورون زیادی دارن، لایه زیادی دارن. پس برای اینکه همچین اتفاقی براشون بیفته، نسبت به شبکه‌های عصبی کم عمق بسیار مستعدترن و مسئله این قضیه براشون جدی‌تره. البته این که فکر کنیم ظرفیت شبکه رو خیلی کم کنیم، نه معقول نیست. اگه شبکه خیلی ظرفیتش کم باشه، خود این نگاهش اصلا نمی‌تونه یاد بگیره. و میخواد لاس رو هم مینیمایز بکنه خب هر چقدر تلاش میکنه در واقع نمیتونه اون الگوهای مناسبی که باید یاد گرفته بشن تا قدرت تعمیم ایجاد کنن اونها رو به طور کامل یاد بگیره و لذا اینجا هم دچار مشکل میشه یعنی نه کم ظرفیتی خوبه نه بیش ظرفیتی اون نقطه توازن رو باید پیدا کرد که متأسفانه پیدا کردن اون خیلی کاره دشواری مدل مورد استفاده باید تعداد کافی پارامتر داشته باشه تا دچار کم درازش نشه و از اون طرف هم یعنی نباید پارامترش کم باشه نباید زیاد باشه یه وضعیتی به عنوان مصالحه و ترید آف ما میتونید پیدا بکنید بین ظرفیت بسیار زیاد و ظرفیت ناکافی خب این نکته که کادر نوشته شده همین گرفتاری ماست که هیچ فرمول جادویی برای تعیین تعداد لایه‌ها یا تعداد نورون‌ها داخل هر لایه وجود نداره و اگر بخوایم اون رو پیدا کنیم سرچ رای سرچه درس هوش مصنوعی اگه خاطرتون باشه اونه که من دوستم خیلی اینو تاکید میکردم گفتم خیلی ها میگن سرچ یه روش قدیمی در هوش مصنوعیه خب اینا یه حرف میزنن هیچ چیز از هوش مصنوعی نفهمیدن کلا در هوش مصنوعی هیچ مسئله نیست که برای حلش به سرچ نیاز نباشه این که دیگه جدیدترین روش هاست یعنی حتی شما تو دیپ لرنینگ هم که به عنوان جدیدترین تکنولوژی AI مطرحه باز ببینید سرچ انقدر نقش کلیدی داره و اساسا شما دارید با سرچ مسئله رو حل میکنید خب اینجا پس ما با سرچ کنیم روی فضای انواع مختلف مدل ها که حالا با داده‌های در واقع مختلفی مورد بررسی قرار میگیره معماری های مختلف شبکه با تعداد نورون ها و لایه‌های مختلف ارزیابی میشن که حالا تو اون فضا بهترینش بتونه انتخاب بشه
حالا روش کار اینه که اول میگیم از تعداد نسبتاً کمی دایره و پارامتر شروع میکنیم. اول شبکه های خیلی بزرگ نمیگیم. شروع میکنیم ترین کرده ببینیم اوضاع چه میگیم. اگر خوب بود یا هیچی تمومش میکنیم. اگر بد بود حالا آروم آروم تعداد نورمال ها رو زیاد میکنیم، تعداد دایره ها رو زیاد میکنیم تا به این نقطه مطلوبی که به نظر میرسه دست داریم. خب در واقع از این جایی به بعد وقتی شما این شبکه رو بزرگ می‌کنید حالا می‌بینید که این مقدار ولیدیشن داره کاهش پیدا می‌کنه. یعنی می‌بینید تا زمانی که شما تو شرایط آندر فیتینگ هستی منحنی یادگیری توی بحث اکورسی همیشه سعودیه، ولی میره مثلا میرسه به 80%، بالاتر از 80% نمیره، دوباره زیاد می‌کنید حالا میره مثلا میرسه به 90%، دوباره زیاد می‌کنید میره تا 95%، ولی یه جای اشباع میشه بیشتر نمیشه. اونجا که شما میفهمید شرایط اوورفیت کرده مال زمانیه که میره به یه حد اکثری میرسه، بعد چی میشه؟ دوباره میاد پایین، دوباره مقدار لاس بدتر میشه یا مقدار اوورفیتینگ بدتر میشه. اونجا که افت بازده این رو میبینیم حالا متوجه میشیم که رفتیم وارد شرایط اوورفیتینگ شدیم و دیگه کارو متوقف میکنم.
خب در کتاب مثالی وجود داره که در واقع همون مثال اول فصل دوم هست، اون طبقه بندی نقد فیلم ها
که ما می‌خواستیم اونجا مشخص کنیم که این نقد فیلمی که اومده مثبت یا منفیه. دیتاست IMDb رو در واقع استفاده کرده بودیم. عیناً اون شبکه رو اون اورجینال مدل من اینجا آوردم که در واقع این شبکه 3 تا لایه داره. 2 تا لایه با تعداد 16 تا نورون و لایه آخر هم که 1 دونه نورون داره. تابع اکتیویشن هر دو تا لایه اول ریلیو هست. لایه آخر هم سیگموید. چون قراره اینجا احتمال تخمین زده بشه، احتمال مثبت بودن یه نه. خب میام ظرفیت این مدل رو کم میکنم، به جای 16 تا نورون تو هر تا لایه قبلی 4 تا نورون میذارم. ظرفیت شبکه به شدت اینجا کم شد. خب مشخصا وقتی ران میگیرید و در واقع ولیدیشن لاس رو ملاحظه میکنید در مقایسه به این شبکه، اینکه با به اضافه مشخص شده اون شبکه اصلی است، این دایره ها شبکه کوچکتری هست که با 4 نورون ساخته شده. بر اساس مفهوم لاس میدونید که در واقع وضعیتی که ما اون نقطه مینیموم لاس رو پیدا کرده بودیم الان جلوتر افتاده، درسته؟ یعنی اومده توی اپوکای بعدی، یعنی تونستیم به مقدار لاس کمتری برسیم و توی اپوکای بیشتر. اینجا لاس مینیموم مقدار بیشتر است. یعنی ما با کاهش سایز شبکه تونستم مقدار لاس رو کاهش بدم، البته تو تعداد اپوک بیشتر. خب حالا میگه برعکس ظرفیت این شبکه رو زیاد میکنیم، به جای 16 تا نورون تو هر لایه 512 تا نورون تو هر لایه میذاریم.
یه دفعه ظرفیت بسیار زیاد. خب چه توقعی داریم؟ با چیزی تو الان گفتی یعنی شبکه یا بهتر بشه یا بدتر؟ الان باید بدتر بشه دیگه، خیلی بهش ظرفیت دادین، الان میره همه ورودیشو حفظ میکنه، جنرالیزیشنش میاد پایین. اون نقاط آبی رنگ دیگه، دایره ها، دایره آبی رنگ میبینید اینا اول اتفاقی افتاده لاس خیلی فلکچویشن و اصطلاح نوسان پیدا کرده، دیگه خیلی نظم خوبی نداره. اما ترند کلیش رو هم یه نگاه میکنید مقدار لاس چجوریه؟ نسبت وضعیتی که شبکه کوچکتری بود بیشتر شده. در واقع من تعمیمم اینجا کاهش پیدا کرده، شاید تعمیم بدتری اتفاق افتاد. خب پس ظرفیت زیاد برای شبکه این مشکل رو ایجاد میکنه. ظرفیت کم هم که حالا مشخصا دیدید. اینجا مقدار ترینینگ لاس رو داریم ملاحظه میکنیم بین شبکه اصلی و این شبکه بزرگتری که الان ساختیم. در مورد ترینینگ لاس چی دیده میشه؟ ترینینگ لاس به چند رسیده؟ به صفر رسیده. البته خب چون داره بچ داده میده این معاملات تصادفی هست، یه جایی میتونه داره زیاد میشه، ولی شما لاس صفر تونستید بگیرید رو ترینینگ، یعنی انگار داده ترینینگ رو 100% یاد گرفته. اما خب همین وضعیت وقتی رو داده های تست دیده میشه اصلا اینجوری نیست، خیلی اوضاع بدتری داره. اما اونجا شما میبینید وقتی از شبکه با ذهن بیشتر من دارم استفاده میکنم، این صرف کردن مقدار لاس روی تریدینگ خیلی سریعتر تونسته اتفاق بیفته. پس هرچی شبکه ظرفیت بیشتری داشته باشه، داده‌های آموزشی رو سریعتر میتونه مدل بکنه که عملا میشه لاس کمتر، اما بیش پردازش اینجا بیشتر خواهد شد. حداقل مدل شما باید بهش شک داشته باشید که اینجا براش اوور ترنینگ اتفاق افتاده. خب یه اصلی هست که در واقع یک ریشه فلسفی داره، میگه که از مدلی که ساده تر هست استفاده کنید. این اصطلاح هم بهش میگن تیغه اوکامی، ویلیام آف اوکام، یا همون ویلیام اوکام. اوکام اسم شهرش بوده، جایی زندگی میکرده. یه فیلسوف انگلیسی قرن 13 هم هست که در مورد این که حالا پدیده ها رو با چه مدلی توصیف بکنیم بهتره، یک فلسفه ای داره که این فلسفه در واقع اساس عمده رویکرده استقرایی هست. یعنی ما تمام حالا ساینس مدرن که با این روش رفته جلو رو داریم یه جوری بر اساس این اصل پیش میبریم. این شما برای توضیح هر پدیده ای بگردید دنبال ساده ترین مدل، هر مدلی که بتونه اون داده های شما رو توضیح بده، هر چقدر ساده تر باشه بهتر هست و مدل درست تری. حتی روی این تاکید میکنه که مدل ساده تر مدل درست تری هست. هر چه مدل پیچیده تر میشه امکان خطا بیشتر میشه. خب اینجا پس ما ببینیم مثلا اگر میتونیم رابطه بین شتاب، جرم و مثلا نیرو رو با یه رابطه مثل F مساوی M نمایش بدیم، سراغ مدل پیچیده‌تری نباید بریم. یعنی اگر مثلا یه رابطه خطی پیدا میشه شما با همون توضیحش بدید، سراغ رابطه پیچیده‌تر ندید. وقتی دو تا توضیح برای چیزی داده شده باشه، توضیحی که ساده‌تر هست شانس بیشتری برای درست بودن داره، توضیحی که فرضیات کمتری در نظر میگیره درست‌تر هست. خب حالا اینو بیارید تو کانتکست شبکه‌های عصبی، بین دو شبکه عصبی کدوم بهتره، کدوم درست‌تره؟ این میگه اونی که ساده‌تر باشه. حالا ساده‌تر بودن به چه معناست؟ میگه استفاده از این ایده در مدل‌هایی که با شبکه‌های عصبی یاد گرفته میشن، با داشتن مقداری داده آموزشی و یک معماری مشخص شبکه، چندین مجموعه از مقادیر وزن‌ها، یعنی چندین مدل میتونه داده‌ها رو توضیح بده. مدل ساده‌تر کمتر از مدل‌های پیچیده شانس گرفتار شدن در بیش برنوزش رو داره. یعنی عملا اون مدل شبکه‌ای که تعداد نورون کمتری داره، تعداد وزن کمتری داره، یا اگر تعداد وزنشون مساوی اعداد وزن کوچیک‌تری داشته باشه، اون مدل ساده‌تری هست و با توجه به اصل تیغه اوکامی خیلی بهتر به حساب میاد. خب پس مدل‌های ساده‌تر کمتر از مدل‌های پیچیده شانس گرفتار شدن در بیش برنوزش رو دارن. حالا ما این رو میایم توی شبکه معنا میکنیم و توی تابل لاس اون رو جا میدیم، این مفهوم رو. در واقع اگر بگیم مدل ساده تریه، هر مدلی که اطلاعات کمتری داخل خودش داشته باشه مدل ساده تری است. حجم اطلاعات هم تو نظریه اطلاعات با کمیتی به اسم آنتروپی شناخته میشه. در واقع میتونیم بگیم که مدلی که در اون توزیع مقادیر پارامترها آنتروپی کمتری داشته باشه مدل ساده تری است. برای اینکه آنتروپی کمتر بشه، با یکی از راهش نیست داده پارامترهای مدل کمتر بشه. بنابراین از نظر ریاضی همه اینو با هم هم ارزن. خب من برای اینکه کاری بکنم که این بیش برازش خلاصه کاهش پیدا بکنه و جلوش گرفته بشه، در واقع میام روی پیچیدگی شبکه قید میذارم و وزنهای شبکه رو مجبور میکنم به اینکه مقادیر بزرگی نتونم بگیرم. وقتی از این تکنیک استفاده می‌کنیم، توزیع وزن‌های شبکه منظم‌تر میشه. دیگه مثلا اینجوری نیست که وزن مقدار خیلی بزرگی بگیره و یه سری وزن‌های مقدار کوچیکی بگیرن. تقریبا مقادیر وزن‌ها توی رنج مشخصی با یه توزیع در واقع از قبل مشخص، مثلا توزیع نرمال، مرتب میشن و همین باعث میشه شبکه امکان تعمیم‌پذیری بیشتری داشته باشه. خب پس ما اینجا با ویت رگولاریزیشن سر کار داریم. دلیلش این است، اضافه کردن یک مقدار هزینه مرتبط با داشتن وزن بزرگ به تابع اطلاعات شبکه، که اگر وزن بزرگ شد اون جمله توی تابع لاس مقدار زیاد میشه، پس جلوی بهینه شدن لاس رو میگیره، جلوی مینیمم شدنش رو. و لاس برای اینکه مینیمم بشه تلاش میکنه اون یه دونه جمله رو هم حداقل بکنه.
در واقع دو مدل رویکرد اصلی برای رگولاریزیشن وزنی داریم. یکی تکنیک L1 هست، یکی تکنیک L2. L1 رگولاریزیشن و L2 رگولاریزیشن. جمله‌ای که تابع اتلاف اضافه میشه توی L1 متناسب با قدر مطلق مواد ضروری وزنی هست، اما توی L2 متناسب با مجذور ضروری وزنیه. باید در واقع ما یه همچین فرمولی داریم برای رگولاریزیشن. شما یه تابع لاس داری که این تابع لاس در حقیقت تابعی است مقدار خروجی شبکه، مقدار تارگت هست که روی تمام داده‌ها در حقیقت محاسبه میشه. تا اینجا این لاس رو قبلا نمونهشو داشتیم. حالا یه جمله به فرم لاندا زد در آر دبلیو من اینجا اضافه میکنم. خود این لاندا یه ضریبه که میتونه شدت اثرگذاری این جمله رو کنترل بکنه. نه که من رگولاریزیشن خیلی برام مهم باشه، این ضریب لاندا رو زیاد میکنم. و اگر اهمیت کمتری برام داشته باشه این رو کم میکنم. پس میزان رگولار کردن رو با ضریب لاندا کنترل میکنم. اما خود آر دبلیو در واقع توی L2 رگولاریزیشن همون وزن‌های شبکه است که تک تک به توان دو برسن، همش رو با هم جمع بزنیم. برای L1 این همین فرم فقط به جای توان دو از قدر مطلق استفاده کردم. یه تکنیک دیگه به اسم الاستیک نت وجود داره که مجموع L1 و L2 که در واقع اینجا میاد یه ضریب بتا رو در نظر میگیره، بتا ضرب در وزن به توان دو به اضافه قدر مطلق خود وزن، این رو در نظر میگیره که حالا اتفاقا توی کراس هر سه تا اینا پیاده سازی شده. این چون هم L2 دارید هم L1 دارید هم L1 پلاس L2. خب در کراس ما توی همون تابع تعریف مدلمون در واقع میتونیم برای هر کدوم از لایه‌هایی که داریم تعریف می‌کنیم تابع رگولاریزیشنش رو هم در نظر بگیریم. مثلا اینجا برای این لایه کرنل رگولاریزرش رو گرفته رگولاریزرز.l2 پارامترش رو که همون مقدار لامدارش رو گرفته برابر 1000. برای لایه بعدی هم مثلا همینطور با L2 در نظر گرفته. حالا در واقع این توضیح داره میده که اون لاستی که داره برای اون لایه داره محاسبه میشه متناسب با این ضریبی که اینجا به اون پارامتر رگولاریزر بهش میدی، این ضریبه رو ضرب میکنه در مقادیر وزنی اون لایه و تو اون تابع لاست در واقع جا. فقط به این دقت میکنیم که این جریمه رگولاریزیشن فقط تو زمان آموزش داده میشه. وقتی شبکه رو دارید تست میکنید این جمله رو کلا حذف میکنه و مقادیر لاست دیگه فقط بر اساس همون تابع لاس اصلی محاسبه میشه، اون قسمت منظم سازی دیگه کنار میشه. خب الان نمونه همون مسئله قبلی رو داریم با رگولاریزیشن میبینیم. همون تابع ولیدیشن لاس رو ملاحظه میفرمایید که نسبت مدل مرجعمون که این به اضافه ها باشن، الان که رگولاریزیشن از نوع L2 رو من اضافه کردم، ببینید مقادیر در واقع لاس خیلی منظمتر داره جلو میده و خیلی دیگه حالا لاس زیاد نمیشه. تعداد پارامترها البته تفاوتی نمیکنه. این شبکه هم از نظر تعداد مرور و پارامتر دقیقا همون شبکه قبلی هست.
تو چجوری فقط یه لایه رو اضافه کرده رگولاریزیشن؟ مگه به لاس تهش اضافه نمیشه اون تر؟
خب ببینید آخه لایه به لایه داره محاسبه صورت میگیره دیگه. اون لاس نرمی نه بچه برگیش این که تکنیک مشتقگیری شه، اون که رفت رو نداره محاسبه لاس. ببینید شما میتونی اینجوری هم فکر کنید انگار من همین لاس رو جمع کنم تو لایه آخر، همیه رگولاریزیشن اون تمام جمله های توان دو رو همه رو جمع کنم تو لایه آخر، یا اینکه نه لایه به لایه اضافه کنم بعد بدم به لایه بعدی تا برسه به لایه آخر. یعنی معمولا توی ادبیات کلی شبکه عصبی اینو به لاس کلی اضافه میکنن، ولی حالا تو کلاس نمیکنه گذاشته شما تو تک تک لایه ها بتونید
یعنی این
اضافه کنید.
حالا همون مقداره رو میاد روی وزنای فقط اونجا حساب میکنه.
آره یعنی میتونه ضریبش فرق کنه، یعنی تو این لایه مثلا ضریب 1000 داشته باشه لایه بعدی ضریب یک صدم داشته باشه، ذره بر میتونه فرق کنه. خب برای رگولاریزیشن در واقع توی کراس ما در واقع الوان رو هم داریم، در واقع از همین رگولاریزر میتونید الوان رو انتخاب کنید، الوان آندرلاین L2 رو هم داره، یعنی این سه مدلی که معادلش رو عرض کردیم هر سه تا رو توی کراس میشه پیاده سازی. خب اما عمده ترین تکنیکی که توی رگولاریزیشن در دیپ لرنینگ مؤثر واقع شده تکنیک دراپ آوت هست. دراپ آوت معنی حذف کردن یک سری فیچره، یا در واقع از یه بردار یه سری عنصر رو ما حذف میکنیم بهش میگن دراپ آوت، حذف شده و به کنار گذاشته شده. حالا من ترجمه خیلی دقیق و راحت فارسی فعلا براش پیدا نکردم. خب دراپ آوت در واقع این گونه است که حالا خود مفهومش رو ببینید، یعنی مثلا همچین برداری رو بهش بدیم، به صورت تصادفی بعضی از عناصر این بردار صفر میشن، مثلا این عنصر اول و عنصر چهارم صفر شده. خب اینکه چه تعداد عناصر یک بردار رو صفر کنی، این به نرخ دراپ آوت برمیگرده. معمولا نرخ دراپ آوت رو بین 0.2 تا 0.5 در نظر میگیرن، یعنی مثلا الان اینجا نرخ مثلا 0.2 بوده، از 5 تا 2 تا، نه اینجا 0.4 بوده، یعنی از 5 تا 2 تاش چیز شده، 2 تاش صفر شده. اگر نرخ مثلا 0.5 بدیم، مثلا اینو 10 تا باشن، 10 تا 5 تاش صفر میشه. البته اینا همش تصادفیه، یعنی به صورت احتمالاتی نصفش صفر میشه. دراپ آوت هم در واقع وقتی استفاده میشه فقط در زمان ترینینگ، در زمان تست ما از دراپ آوت استفاده نمی‌کنیم. در زمان تست هیچ نورونی خروجی صفر نخواهد شد، اما در زمان ترینینگ بر مبنای نرخ دراپ آوت یه تعدادی از خروجی های نورون که در واقع یه بردار هست میسر از عناصر اون بردار صفر میشن. خب این چه معنی میتونه داشته باشه؟ این رو تصور کنیم شبکه یه همچین وضعیت فولی کانکتدی داره، یعنی هر نورون در لایه اول به همه نورون‌های در لایه دوم مرتبط هستن. وقتی داره یادگیری اتفاق میفته ممکنه که بعضی از نورون‌ها جور بقیه نورون‌ها رو بکشن. مثلا شما اینجا یه نورون تنبلی داشته باشید، اصلا چیزی یاد نمیگیره، حالا هر دلیلی اون فرد یادگیریش متوقف شده، منتها چون کانکشن های دیگه از راه های دیگه به سمت نورون بعدی وجود داره، کمکاری این نورون ممکنه دیده نشه. خب وقتی این کمکاری میکنه یه عده دیگه باید چیکار کنن؟ جورشو بکشن دیگه، یعنی اونا باید کمکاری این رو جبران بکنن. از طرفی شما برای این دارید اینجا هزینه میدید، اون نورونی که کار نمیکنه دارید درش هزینه میدید. خب من باید یه جوری جلوی تقلب این نورون رو بگیرم، جوری اینکه این نورون یه حضور داشته باشه، کاری هم نکنه و بارش رو به نظر بروشه رده این نورون جوری شده بگیرن. چی کار میکنن؟ به صورت تصادفی رو هر مرحله بعضی از این نورون ها رو خاموش میکنن، میام اصلا شما هیچ خروجی ندید. حالا ببینیم بقیه نورون هایی میتونن جای اون عمل بکنن و پرفورمنس رو درست بکنن، چون این نورون ها میگه به شکل تصادفی تو این شرایط قرار میگیرن و معلوم نیست که هر دفعه کدوم نورون قراره وارد بشه و خارج بشه، اینو کسی در واقع نمیدونه و کانال تصادفی قراره اتفاق بیفته. خب همشون باید مشارکت کنن توی فرآیند لرنینگ و اینجا در واقع خود همین باعث میشه که جلوی اوورفیتینگ گرفته بشه، یعنی از ظرفیت شبکه بشه که درست استفاده میشه. ما از نظر این مثلا عملی هم میتونیم بگیم این روش کاربرد زیادی داره، حتی مدل یادگیری تو انسان ها. مثلا ببینید وقتی میبینیم حیوانش رو سیف میکنیم، مثلا خیلی وقتا با نگاه کردن به شکل گوشش و شکل دومتون حیوان رو تشخیص میدیم. حالا میشه این تست کرد، مثلا ببینید اگه فقط گوشش رو ببینیم میتونیم تشخیص بدیم، اگه فقط دومش رو ببینیم میتونیم تشخیص بدیم، اگه فقط دوم و سرش رو ببینیم شکمش رو ببینیم میتونیم تشخیص بدیم. این حالت های مختلفی که در واقع بررسی میشه، که البته همش از یه مجموعه دیتا داره میاد، فقط ما داریم ایگنور میکنیم به نظر فیچرها رو تو هر مرحله، این خودش در واقع داره اون توانایی یادگیری ما رو
بالاتر میبره و باعث میشه مدل دقیق‌تر و بهتر یاد بگیره. در واقع اصل رباط یه همچین مفهومی سر کار داره. از نظر تئوری ماشین لرنینگ در واقع اینجا داریم یک انسمبل مدل رو آموزش میدیم، یعنی یک مدل یادگیری دست جمعیه. شما با هر عملیات رباطی که انجام میدید یه شبکه جدید دارید به وجود میارید، بعد اون خروجی نهایی رو دارید از میانگین گیری یا نوع اگریگیت کردن و تجمیع همه این شبکه‌ها دارید استخراج می‌کنید. پس این رو یادگیری دست جمعی به صورت پس‌زمینه داره انجام میشه. خب از نظر ریاضی در واقع ما این میانگین گیری رو میتونیم با در واقع عمده ریاضی نمایش بدیم که n تا شبکه هست، n تا خروجیه. حالا به کمک عمده ریاضی گرفتن که یه جور انتگرال گیریه بر مبنای تابع توزیع احتمالی که اونجا وجود داره، خروجی شبکه مشخص میشه. پس خود دراپات از نظر ریاضی یک پشمانه جدی داره و میشه بر مبنای همون توزیع داد که چرا شبکه وقتی از دراپات استفاده میکنید داره نتیجه بهتر تولید میکنه. اما بله، حالا بگیم توی کراس برای ایجاد دراپات رو در واقع حالا اگه بخوایم یه برداری رو سر جایگاه خودمون کد بزنیم که دراپات توش اتفاق بیفته، در واقع میتونیم از یه همچین کدی استفاده بکنیم که تعداد مشخصی از اون عناصری که داخل بردار ما هست مثلا صفر بکنه. خود کراس برای این نظریه تابع داره، یه تابع در واقع دراپات وجود داره، دراپات رو به صورت یه لایه میاد اضافه میکنه به لایه‌های قبلی. این مدل خیلی بهتر از اینکه حالا فرض بکنیم که می‌خوایم بعضی از خروج‌ها رو سرچ کنیم، چون این لایه که می‌ذاریم موقع ترینینگ داده‌هایی که از لایه قبلی میان از لایه دراپات رد میشن، اگه قرار صفر بشن طی عبور از این لایه صفر میشن و خیلی کنترل کردن شبکه راحت‌تر. اما در زمان تست که دیگه به دراپات نیازی نیست، تمام لایه‌ها ایگنور میشن، یعنی اولا اون نرخ دراپات رو صفر می‌کنیم موقع تست، یه هیچ دراپاتی انجام نمیشه. این مدلی که کراس پیاده ساده شده از اون چیزی که رو تئوری میگن به نظر خیلی جالبتر و جذابتر میاد. حالا همون شبکه قبلی آیم دیدیم رو توی دو تا لایه میانیش اومدیم به دراپات هم مجهز کردیم، یعنی بعد از لایه اول یه دونه دراپات رو نرخ 50% گذاشتیم، بعدش هم دونه نرخ 50% و حالا وقتی شبکه رو تست میکنیم میبینیم اوضاع بهتر شده. در واقع شبکه اصلی که این شبکه به اضافه هست، این دایره‌های آبی شبکه جدید این مقادیر و ایدشنداز رو می‌بینید که اول مقدار کوچکتر شده و در مجموع مقدار لاست ما داریم حتی جایی که اوورترین اتفاق افتاده مقدار کمتر. خب بفرمایید.
توی کلن این روشه که گفتیم حالا روشه قبلی علمان های تو زیاد لاس و کاهش نداده بود، فقط مقاومت میکرد در برابر اوورفیتینگ.
خب
این هم یعنی مزیت محسوب میشه چون
نه اصلا این حالا این مثاله، این فقط اون یه مثال کوچیکه که یه جوانجو اینو نشون داده، زنی که دقیقا این شبکه طالب سازی اصلا شبکه عمیق نیستن، اثر بخشی درشو بیشتر شما جایی خواهید دید که شبکه داره تقام خیلی زیادی باشه و اتفاقا ما ترکیب این درجه رو استفاده میکنیم، هم داده رو سعی میکنیم بیشتر بکنیم، هم سعی میکنیم ضعف شبکه رو کمتر کنیم تا جایی ممکن، هم ریگولاریزیشن وزنی اعمال کنیم هم دراپات، یعنی تمام تکنیک ها معمولا به کار گرفته میشه به شکل همزمان تا بهترین نتیجه حاصل بشه. ضمن اینکه خاطرتون باشه هیچ وقت اوورترینینگ مسئلهش حل نمیشه، اوورترینینگ تا زمانی که داریم از ماشین استفاده میکنیم هست، ما فقط چیکارش باید بکنیم؟ اوورترینینگ رو تعویق بندازیم و در واقعش مقابله کنیم که دیرتر به وجود بیاد و این دیرتر به وجود اومدن یعنی ظرفیت شبکه به گونه‌ای میشه که امکان یادگیری براش فراهم میشه و حدی که متوقع داریم میرسه. حالا بعدش در واقع میخواد اوورفیتینگ اتفاق بیفته دیگه ما اونجا کار متوقف کنیم. خب بس با این سوالی که ایشون پرسیدن من استادرام توضیح دادم این جمعیت این قسمت این میشه که ما برای جلوگیری از اوورفیتینگ از همه امکاناتی که در اختیارمون هست استفاده میکنیم. داده‌های آموزشی بیشتر، ظرفیت شبکه‌ها تا جایی که میشه کم میکنیم، خیلی اصرار نداشته باشیم شبکه تعداد نورمش زیاد باشه، عمقش زیاد باشه، تا جایی که میشه کمش کنیم. بحث ویت ریگولاریزیشن رو هم اعمال میکنیم و نهایتاً دراپ آوت. خب حالا قسمت آخر جنبندی کار. این مطالبی که تو این چند جلسه گفته شده تو این سکشن جمع‌بندی میشه. یه دستور کار به شما میده، یعنی ورک فلو که بر مبنای اون هر مسئله ماشین لرنینگ که خواستید حل کنید رو جلو ببرید. این ورک فلو برای ما هفت مرحله داره که گام به گام در واقع باید مرحله‌اش رو طی بکنید تا به یک مدل مناسب تو ماشین لرنینگ دست پیدا بکنید. اهمیت این قسمت اینه که این بخش خیلی عملیاتیه. حالا من چون حداقل تا الان من واقعا 2300 تا کتاب ماشین لرنینگ دیدم، این قسمت تو این کتاب برام خیلی جالب بود که واقعا اومده یه دستور کار عملی داده که حالا شما این هم کتاب رو خونده باشین باز آخرش باید این دستور عمل رو یه جوری یاد بگیرید تا به این عمل بکنید. با وجود هیچ فرمول ریاضی تقریبا تو این قسمت نیست، ولی میشه گفت که لب تجربیات بشری توی حوزه ماشین لرنینگ در این چند صفحه کتاب جمع‌بندی شد. حالا این چند دقیقه آخر درس ما با هم مرور می‌کنیم. گام اول تعریف مسئله و گردآوری مجموعه داده است. خب اصلا باید جنس مسئله رو بشناسیم. مسئله‌مون دارای ورودیش چیه و قراره چه چیزی توش پیش بینی بشه. ورودی‌ها چی هستند، خروجی‌ها چی هستند. نوع مسئله چیه؟ آیا می‌خوایم طرح‌بندی انجام بدیم؟ آیا می‌خوایم رگرشن انجام بدیم؟ آیا خوشه‌بندی می‌خوایم انجام بدیم؟ آیا مسئله‌مون جنریشن و تولیده؟ نه، هر کدوم برای خودش چارچوب متفاوتی داره. پس اولین گام شناخت خود مسئله است که میتونه در واقع کلی خیلی ساده باشه. مثلا اگر این کارو انجام ندیم، چون بقیه مراحل تابع این مرحله است، اگر این قسمت درست انجام نشه بقیه مراحل حتما مشکل خواهد داشت. حتی شما وقتی مثلا میفهمید مسئلهتون کلاسیفیکیشن، خب ولی کلاسیفیکیشن باینریه یا در واقع مالتی لیبل یا مالتی کلاس هست، یا فرض بفرمایید اگر رگرشن هست رگرشن قرار اسکالر باشه یا وکتور باید باشه. خب این تمام اینا رو ما باید تکلیفش رو مشخص بکنیم، بعد حالا روش تعریف میشه. در واقع با شناسایی نوع مسئله هست که مدل مورد نظر، تابع ائتلاف و خیلی از پارامترهای یادگیری از اون در چند تا فرض هست که این فرضیات رو وقتی ما داریم از این مرحله عبور میکنیم حتما رو در نظر داریم، حتی اگه صراحتا اون رو نگیم داریم این رو در نظر میگیم و باید حواسمون بهش جمع باشه. فرض اول وجود رابطه تابعی بین ورودی ها و خروجی هاست. یعنی باید این فرض داشته باشیم واقعا امکانی که ورودی از یه خروج مشخص بشه وجود داره. اگر بین این سری ورودی و خروجی رابطه تابعی نباشه، هر چقدر تلاش بکنی اون رابطه پیدا نمیشه. درسته؟ چون تصور کنی یه رابطه است، فرق تابعی با رابطه چیه؟ تابعی حالت خاصی از رابطه است که در واقع زوجای مرتبطی توش وجود دارن، مؤلفه اولشون مساوی نیستن. یعنی اگر یه عنصر داری بهش میدی، اون طرف معلومه خروجیش باید چی باشه. ولی وقتی خاصیت تابعی رو نداره، مثلا ورودی یک میدی، هم مثلا جواب دو میتونه داشته باشه، هم جواب سه میتونه داشته باشه، هم جواب پنج میتونه داشته باشه. رابطه تابعی نداشتن این عملا جلوی یادگیری توسط مدل‌های ماشین لرنینگ رو خواهد گرفت. یعنی دیتای شما داره نشون میده در رابطه تابعی نداره. خب نباید توقع داشته باشید تو این موارد یاد گرفته بشه. اتفاقا این مشکل خیلی هم حاده ها. یعنی بعضی وقتا سراغ مسائلی میریم که رابطه تابعی وجود نداره و ما فکر می‌کنیم وجود داره و همین تلاش رو می‌کنیم می‌بینیم نتیجه‌ای نمیاد. فرض دوم وجود میزان داده کافیه. بالاخره شما دارید استقرایی عمل میکنید و مدل رو دارید از این دیتای موجود به دست میارید. اگه دادتون کافی نباشه و کل فضای اینپوت رو کاور نکنه، نمیشه توقع داشت که مدل ازش در بیاد. مثلا شما چجوری میتونید با دیدن یه نفر، دو نفر، پنج نفر از کل آدمای یک کشور در مورد مثلا ویژگی‌های اونها اظهار نظر بکنید؟ نمیشه. دیتا باید کافی باشه. پس این دو تا فرض همیشه تو هر مسئله ماشین لرنینگ در نظر بگیریم. چون روی کلا استقرایی یعنی داده کافی میخوان و چون میخوایم تابع یاد بگیریم، وای مساوی اف ایکس میخوایم یاد بگیریم، پس وقت بین ایکس و وای رابطه اف وجود داشته باشه. اگر رابطه تابعی نداشتیم خودمون رو خسته نکنیم، این روش جواب نه. خب ببینید ما البته یه دسته از مسائل رو داریم که اینها توی ماشین لرنینگ حل ناپذیرن، در واقع unsolvable هستن. یه زیرمجموع مهمی از این مسائل unsolvable مسائل non-stationary یا غیر ایستان هم.
اگر بخوای یه تابعی رو پیدا کنی، رابطه تابعی هست، اما این ضابطه با زمان عوض میشه. نمیشه. اینم در واقع جزء محدودیت‌های جدی کار ماست. مثلا توی یه سیستم توصیه‌گر می‌خوایم یه سیستم توصیه‌گر داشته باشیم که به افراد لباس پیشنهاد بده. خب لباسی توی فصل تابستون پیشنهاد میشه، با فصل زمستون فرق می‌کنه. زمان اینجا نقش داره. تازه سلیقه افراد هم عوض میشه در طول زمان. یه لباسی که مثلا قبلا تو تابستون پیشنهاد میشد الان دیگه شاید پیشنهاد نمیشه. اگر این مسائل رو بخوایم حل بکنیم، واقعیت اینه که ما باید داده‌های آموزشی داشته باشیم که حاوی پارامتر زمان هم باشن و ویژگی زمان یه جوری حتی جدا از سایر ویژگی‌ها باید پروسس بشه، که یه وقت مثلا فرض کنیم توی فراینده حسب ویژگی‌ها به معنی ویژگی غیر مؤثر شناخته نشه، کنار گذاشته بشه. مسئله اگر بس نان استیشنری باشه، باز توقع حلش با ماشین لرنینگ نیست. این کلا تو علم اینجوریه دیگه. علم فرض می‌کنه در عالم یک قواعد ثابتی وجود داره و این قواعد حداقل در اسکیل‌هایی که ما می‌شناسیم تابع زمان نیستن. نمیگم تابع لحظه زمانی عرض نمی‌کنم، بحث مثلا اینجا تو این امسال فقط صادق باشه، سال دیگه صادق نباشه، اینجوری نباشه. قاعده باید جهان شمول باشه به لحاظ مکانی و زمانی، بعد بشه اون رو استخراج کرد. خب یادگیری ماشینی فقط میتونه برای حفظ کردن الگوهایی که در مجموعه داده آموزشی حاضر است استفاده بشه. در واقع ما چیزی رو میتونیم بازشناسی بکنیم که قبلا اون رو دیده باشیم. مثلا اسمش رو خودشه، ریکاگنیشن، بازشناسی، یعنی شما باید قبلا دیده باشیش، شناخته باشید، حالا مجددا اون رو شناسایی بکنید. استفاده از یادگیری ماشینی برای داده‌های آینده، یعنی در واقع اگر پیش‌بینی می‌خوایم انجام بدیم، این فقط در صورتی قابل اتکا است که این اصل رو ما اونجا بتونیم داشته باشیم که آینده مانند گذشته رفتار. خودم در اصل پیش‌بینی، حالا اینجا بحث ماشین لرنینگ با تکنیک‌های عمیق هم نیست، مثلا کلاً در همین رو کردیم ماشین لرنینگ که میخوانم برای پیشبینی ازش استفاده کنم، این اصل رو میذارم که آینده مثل گذشته است. بذار شما گذشته رو خوب بفهمی میتونی آینده رو تحلیل کنم. خب در بعضی از کیس ها این شبیه برقرار نیست، لذا ما فیل میکنیم، یعنی بعضی پریدیکشن به نتیجه مناسبی نمیرسیم. خیلی خب، پس اول باید مسئله درست تبیین بشه، داده باید فراهم بشه و صورت مسئله و داده باید هماهنگی لازم داشته باشه. مورد دوم، انتخاب یک معیار موفقیت، چوزینگ میجر آف سکسس. خب این معیار موفقیت در این که داریم یاد میگیریم یاد نمیگیریم خیلی نقش داره. ما از روی میفهمیم که یاد گرفتیم یا نگرفتیم. خب اینجا میگه برای اینکه بتونیم چیزی رو کنترل کنیم باید بتونیم اون رو مشاهده کنیم. ما میخوایم موفقیت رو اینجا کنترل بکنیم، پس باید یه جوری موفقیت رو مشاهده کنیم. برای مشاهده پذیر کردن موفقیت باید اون رو کمی بکنیم. حالا موفقیت چجوری تعریف میشه؟ آیا مثلا مفهوم پریسیژن مد نظر هست یا اکیوریسی دقت؟ آیا یادآوری یعنی ریکال برامون مطرحه؟ یا مثلا فرض کنید در این مسئله خاصی حفظ نرخ مثلا حفظ مشتری مثلا جواب مسئله است. یا تو مثلا ریگرسیون فرض کنید میمون کردن مقدار خطا رو مثلا مد نظر بدید. هر چیزی مبنا قرار بگیره برای این موفقیت، بعد از روی اون میشه تابع داستان. البته خیلی کار راحتی نیست. همیشه پیدا کردن لاس از روی تاب ساکسس کارش سرراستی نیست. ما قرار تو بوجه مست میگم تو بحثی پرفورمنس میجر دیدید و با پیش دیگه شاشنانی دارید. حالا ما یه سری در واقع معیارهای استاندارد داریم. مثلا تو مسائل طبقه‌بندی متوازن که احتمالی کلاس ها مساوی باشه، یعنی تو دادای ترینینگمون که داده مساوی از هر کلاس داریم، مثلا اون مسئله بازشناسی ارقام رو در نظر بگیرید، مثلا ما 10000 تا 1 داشتم، 10000 تا 2، 10000 تا 3، داده‌ها تعدادشون تقریبا مثل هم. اینجا مفاهیمی که استفاده میشه یکی اکیوریسی هست، دادش می صحت، سطح زیر منحنی آر او سی، یه منحنی هست مثلا آر او سی که در واقع حالا بعدا ریاضیش رو توضیحش میدم، سطح زیر منحنی هم باز معیار مناسبی برای اکیوریسی.
اگر مسئله طبقه‌بندی نامتوازن باشه که احتمالی که داستان نامساوی باشه، اونجا به جای اکیوریسی باید از پریسیژن یا ریکال استفاده بکنه. اگر مسئله رتبه‌بندی بود یا طبقه‌بندی بود، طبقه‌بندی از مدل چند برچسبی که یه عنصر میتونه تو چند کلاس قرار بگیره، اینجا از مفهوم MAP یا میانگین دقت متوسط استفاده میکنن. البته توی مسائل دیگه ممکنه طراح بر اساس واقعا نیازی که داره بشه معیار متفاوتی برای موفقیت تعریف کنه. البته خب بر از این باید تلاش بکنه که معیار لاس مناسب رو تعریف کنه. خب سومین مسئله تصمیم گیری در مورد پروتکل ارزیابیه که من یه جوری باید ببینم این فرآیند لرنینگ که دارم میبرم جلو از پیشرفت برخوردار هست. پیشرفت رو باید یه جوری سنس کنم و اون رو باید یه جوری بتونم ارزیابی بکنم. خب ما پیشرفت رو در واقع گفتیم توی الگوریتم ماشین لرنینگ به کمک اون مجموعه ولیدیشن میایم ارزیابی میکنیم. تا زمانی که رو ولیدیشن داریم بهبود میبینیم پیشرفت الگوریتم خوبه و هر وقت روی ولیدیشن دیدیم اوضاع خراب شد و متوقف کنیم. حالا برای خود همین ارزیابی هم در واقع اعتبار سنجی و ولیدیشن هم دیدید که تکنیک ها مختلف هست. ساده‌ترین تکنیک در واقع سینگل هال آوت بود و تکنیک های کی فولد و ایتریتد کی فولد که بیشتر مواقع همین تکنیک ساده هولد آوت جواب نمیده. اگر داده ها خیلی کم باشه کی فولد استفاده می‌کنیم و اگر داده ها خیلی کم باشن ذهن ما ارزیابی باید خیلی خیلی دقیق باشه میریم سراغ ایتریتد کی فولد. این هم پس جمع‌بندیه هست. خب مرحله چهار رو مرحله آماده سازی داده هاست که در مورد اینم صحبت کردیم. داده ها رو به گونه‌ای که مدل ماشین لرنینگ ما میپذیره باید بهش بدیم. اینجا شبکه عصبی هم تانسور میگیره. داده ها باید در قالب تانسور فرمت بندی بشن. بعد اعداد داخلشون باید اعداد کوچیک باشه. گفتیم تو بازی 0 و 1 یا منهای 1 تا 1. بعد ویژگی ها باید به صورت مستقل نورمال سازی بشن اگه داده ها ناهمگین باشن بازهای متفاوت داشته باشن. بعد نهایتا اگر به خصوص در شرایطی هستی که دیتا زیاد نداری مسئله فیشر انجینیرینگ خیلی مهمه. نباید شبکه رو همینجوری رها کنی که خودش بخواد حالا فیشر رو یاد بگیره. خب اینا که آماده شد حالا میتونیم بریم سراغ ترنینگ. مرحله پنجم در اولین گام شما باید یه مدل رو توسعه بدی که از مدل بیسلاین بهتر کار کنه. بیسلاین یعنی چی؟ مدلی که در واقع کاملا تصادفی عمل میکنه بهش میگیم مدل بیسلاین. مثلا مسئله حضورتون عرض کنم تشخیص ارقام دسترس بدون داشتن اطلاعات اضافی هر رقم ریال چند حالت داره؟ 10 حالت. هر رقم کلا 10 حالت بیشتر نداره. پس احتمال این که یه رقم خاص مثلا 5 بیاد چقدره؟ 1/10. اینجا مدل بیسلاین در واقع کیفیتش در واقع از نظر اکوریسی 1/10 هست. یه مدلی که شما دیولپ بکنید به اندازه 1/10 اکوریسی داشته باشه اون بیسلاین میتونه سر بزنه. حالا هر چقدر از بیسلاین بره بالاتر بهتر. زمانی که مدل ما بتونه بیسلاین رو رد کنه میگن که قدرت آماری پیدا کرده به استاتستیکال مدل. پس قدرت آماری مدل زمانی که من بتونم به یه مدلی برسم که از حالت تصادفی یه ذره بهتر بشه. حالا چقدر بهتر هست این قدرت آماری چقدر بیشتر میشه؟ هر چقدر شما نسبت به اون بیسلاین بیشتر بتونید فاصله بگیرید قدرت مدلتون افزایش پیدا میکنه. مثلا ببینیم اگر خروجی طبقه‌بندی کننده دودویی هست این دو حالت هست مثلا همون نقد فیلم اصلا شما هیچ مدل ترین نکنید هر نقد فیلمی اومد یه تاس بندازید 50% مثبت 50% منفی یعنی مدل بیسلاین باید حداقل 50% جواب بده. حالا من هر چقدر بیشتر از 50% به همین جلو قدرت آماری مدل هم همونقدر بیشتر. خب حالا ببینید نکته جالب اینه ما اگر این اومدیم مدل‌های مختلف رو ترین کردیم دیدیم که این بیسلاین رو نمیتونیم برسونیم یا از بیسلاین بهتر نمیشه میتونیم نتیجه بگیریم که کلاً این دیتایی که داریم یا خیلی کمه که قابل یادگیری نیست یا اساساً اون رابطه تابعی وجود نداره. یعنی حتی اگر از نظر مفهومی نتونیم کنترل کنیم که آیا رابطه تابعی بین ورودی و خروجیمون هست یا نه تو این مرحله میشه اینو کشفش کرد. مثلا شما 100 تا مدل پلی می‌کنید ببینید هیچ کدومشون از بیسپای نمی‌زنه بالا. مگر اینکه عمدن اومده باشید همه اون مدل‌ها رو ناشیانه انتخاب کرده باشید. ولی بالاخره یه مدل باید استاتستیکال پاور توش بیبرش. خب با فرض درست بودن فرضیات اولیه باید در مورد 3 تا انتخاب کلیدی برای ساختن اولی مدل کاری تصمیم بگیریم. خب اولی مدلی می‌خوایم بسازیم یه ذره بهتر از بیسلاین باشه، این 3 تا رو توش در نظر بگیریم. تابع فعالیت لایه آخر بر اساس نوع خروجی شبکه انتخاب میشه. مثلا اگر خروجی شبکه قرار احتمال رو پیش بینی بکنه، یه عدد احتمال چی میذاریم؟ سیگمایید میذاریم. اگر مثلا یه انتخاب بین انت کلاس احتمالش رو سافت مکس میذاریم. پس نوع خروجی در واقع اینجا تعیین کننده است. تابع ائتلاف به چی برمیگرده؟ به اون معیار موفقیت و جنس اون تابعی که تو لایه آخر اون اکتیویشن انتخاب شده. و پیکربندی بهینه‌ساز، مثلا خود اون الگوریتم بهینه‌سازی رو مثلا شما عدم انتخاب کنین، الگوریتم آرمس پراب انتخاب کنین، بعد پارامترهای الگوریتم که مثلا آلفا بتا دارن اینا رو بعد مشخص بکنین. اینا در واقع خب این جدولی که مقایسه می‌کنین یک گایدلاین خیلی جالبه که در واقع یه سری کتاب آشپزی میتونیم هم جدش استفاده بکنیم. هر جا باینری کلاسیفیکیشن داشتیم لایه آخر میذاریم سیگمایی، تابع لاستش میذاریم باینری کلاس آنتروپی. اگر مالتی کلاس سینگل لیبل کلاسیفیکیشن داشتیم تابع لایه آخر میذاریم سافت مکس و کاتگوریکال کلاس آنتروپی انتخاب میکنیم. مالتی کلاس مالتی لیبل کلاسیفیکیشن در واقع سیگمایی باینری کلاس آنتروپی. اگر رگرسیون برای مواد دلخواه بود تابع آخر تابع اکتیویشن نمیخواد، در واقع تابع خطی میذاریم برای تابع اکتیویشنش. در لاست فانکشن رو میگیریم MSE. اگر رگرسیون بین 0 و 1 بود لایه آخر سیگمایی و MSE و باینری کلاس آنتروپی عنوان تابع لاست. خب حالا میریم سراغ مرحله ششم، اون مدل بیسی که ساختیم باید بهبود بده. برای بهبود دادن باید یه مدلی بسازید که اورفیت بکنه. چرا میگم اورفیت بکنه؟ چون ما این توضیح دادیم یه وضعیت داریم به اسم اندرفیتینگ، یه وضعیت داریم اورفیتینگ. جواب درست مسئله کجاست؟ دقیقاً مرز بین اندرفیتینگ و اورفیتینگ. پس باید اجازه بدیم مدلتون اورفیت بکنه تا اون نقطه رو پیدا بکنید. برای پیدا کردن نقطه بهینه من در واقع مدل رو اینقدر ظرفیت جایی زیاد میکنم آدم آدم و بالاخره باش کار میکنم تا به وضعیت اوورترینینگ برسه و جلوشو میگیرم. برای تعیین بزرگی مدل در واقع باید ما لایه اضافه کنیم و لایه ها رو بزرگتر کنیم تعداد واحداش رو زیاد کنیم یا فرآیند آموزش رو طی اپوکای بیشتری تکرار بکنیم. به این ترتیب شما به مرور مدل رو از وضعیت بیسلاین میبرید بالاتر. خب حالا آخرین مرحله که تقریبا سخت‌ترین و زمان‌گیرترین مرحله هم هست و برای بهبود مدل بیشتر به این قسمت تمرکز خواهیم کرد، بحث رگولاریزیشن و تنظیم هایپر پارامترهای مدل. که اینجا با روش‌هایی که مشاهده فرمودی در واقع من باید آزمون و خطا برم جلو به عنوان روش آزمایشگاهی و تجربی ببینم بالاخره در چه استیتی در چه شرایطی این شبکه وضعیت مناسب میرسه و یادگیری به شکل مطلوب درمیاد. اضافه کردن دراپ آوت، استفاده از معماری های مختلف با حذف و اضافه کردن لایه ها، اضافه کردن رگولاریزیسیون وزنی و آزمون هایپر پارامترهای مختلف و تعداد واحد های هر لایه نرخ یادگیری به این اساس هایپر پارامترهای مثلا و نهایتا مهندسی ویژگی های لازم ویژگی اضافه بشه کم بشه دیگه. همه در رساله ماشین لرنینگ توی این مرحله آخره. البته ببینید اینجا داشتن تجربه‌های گذشته خیلی کمک می‌کنه. شما شبکه‌های خوبی برای این مسئله نمونه داشته باشید و بدون خوب کار کرده، خب دفعه بعد نمی‌ری از صفر شروع کنید. از چیزی مثل همون مدل قبلی که تجربه خوبی روش وجود داره استفاده می‌کنید. فقط با حواسمون باشه اینجا بحث نشت اطلاعات اتفاق نیفته. اگر این نشت اطلاعات اتفاق نیفته، هیچ وقت از داده تستتون برای هیچ کاری استفاده نکنید. فقط تو همون مرحله آخر باهاش تست انجام بدید. وقتی به یک فکربندی راضی کننده برای مدل رسیدیم، حالا در آخرین مرحله روی تمام داده‌های موجود که شامل آموزشی و اعتبار سنجی هست برای آخرین بار شبکه را ترین می‌کنیم و بعدش حالا روی داده‌های تست اون رو ارزیابی می‌کنیم.
خب خلاصه قضیه این که مسئله و داده ها باید مشخص بشن، معیار موفقیت باید معلوم بشه، بعد evaluation protocol یا همون پروتکل ارزیابی رو احتیاج داریم که حالا تکنیک hold out باشه، k-fold یا iterated k-fold که دلیل انتخاب هر کدوم مشخصه. بعد باید این مدلی توسعه بدیم که در واقع وضعیت baseline رو بتونه meet بکنه و ازش عبور بکنه. در واقع مدل داری statistical power رو احتیاج داریم. بعد حالا مدلی باید ایجاد کنیم که دچار overfit بشه و در نهایت تکنیک های رگولاریزیشن که کمک بکنه مدل به وضعیتی برسه که داره یک کمترین وضعیت اوورترینینگ باشه. خیلی اول سر اینجا فاطمه پیدا میکنه از پس چهار دیگه. ما حالا انشاءالله از این به بعد جلسات بعدی که داریم تمرکز دیگه رو خود بحث اختصاصا دیپ لرنینگ. ما باید شبکه های CNN رو خیلی مفصل بگیم، حتی در دو هفته روش CNN باید متوقف بشیم. بعد شبکه های RNN که در واقع شبکه های بازگشتی هستن و شبکه های GAN. اما این ستایی که عرض کردم مهمترین مدل هایی هستن که توی دیپ لرنینگ استفاده میشن. حالا این شاید دو هفته هایی که بعد از تعطیلات نوروز کلاس برگزار میشه این مطالب رو جمع‌بندی می‌کنیم و عرض می‌کنیم. یه تکلیف دارید، تکلیف کامپیوتری شماره 3 که در واقع آزمایش تکنیک‌های مختلف رگولاریزیشن هست برای جلوگیری از اوورفیتینگ. یه تقریبا یه ماهی وقت دارید برای انجامش. اصلا یه خودتون تجربه دارید که نباید بذارید برای روزهای آخر، اصلا اینکه الان تستاشو انجام بدیم فکر کنم یه 60-70 تا ترینی باید بکنید. یعنی 60-70 مده شبکه باید ترین بشه و گزارشش رو به صورت جدول تحویل بده. آیا همون تکالیف رو بررسی کرده بودن؟ من گفتن که بچه‌ها خیلی جدولی تحویل ندادن نتایج رو. در صورت سوال صراحتا گفته جدول بزنید، حتی گفته تایتل هر کدوم از در واقع ستون‌های جدول چی باید باشه. حالا من یه نگاهی می‌کنم ببینم اگر خیلی اوضاع خرابه یه سمپل چیزی براتون باید بذارم که ظاهرا این ترین نمی‌شید با توضیحات شفاف و سمپل بیشتری ببینید. فقط نگران اوورفیت کنید، یعنی اگه بیشتر از این توضیح داده بشه اوورفیتینگ اتفاق بیفته. ولی خب حالا من نگاه می‌کنم اینم عرض می‌کنم. آیا این مورد نیاز بود؟ بچه‌ها ببینید. اصلا
ما
یه
جدولی
نداشتیم.
همشون جدولی بود.
خب تحلیل نداشت.
آره گفتید که
حالا تحلیل که نخواسته بودیم
برای اول جلسه
تحلیل بود، جلسه بعد تحلیل. درسته. بله. حالا جدول یا حتی یه نفر من خودم فرستاده بود جدول نزده بود مثلا من برداشتم شاید بیشتر اینجوری. خب تکلیفی مثل همین تکلیف سه دیگه تحلیل هم خواسته، یعنی شما یه چیزی بهتر شده بدتر شده باید توضیح بدید که چرا این گونه هست، این هم در واقع خواسته این هست. خب در مورد دیپ لرنینگ من دیگه فعلا صحبتی ندارم، اگر شما سوالی ندارین این کلاس خاتمه. خب خسته نباشید.